بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. روز کارگر بر شما عزیزان مبارک بود. برای من همه ساله این دیداری که با جمعی از کارگران در اینجا داریم دیدار مطلوبی است، حرفهای گفتنی هست و برتر و بالاتر از همه اونها اظهار تشکر و ارادت به جامعه کارگری کشور. امروز هم به همه شما عرض ارادت میکنم به همه جامعه کارگری کشور و از خدای متعال عمیقاً درخواست میکنم به ما توفیق بده تا بتوانیم وظیفه خودمون رو در قبال جامعه کارگری انجام بدیم. وظایف سختی داریم، وظایف سنگینی داریم. اولا ماه رجب است، میان میلاد پربرکت امیرالمومنین علیه السلام و مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله قرار داریم. ماه توسل است، ماه دعاست، ماه ذکر است. این آیه شریفه‌ای که این قاری عزیزمون اینجا تلاوت کردن، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. شما ذکر خدا بگید، خدای متعال هم بر شما صلوات می‌فرستد. شما درود میگوید، هم خود ذات اقدس الهی هم ملائکه او به شما درود میگن، به شما مؤمنین. و بدانیم که ذکر خدا، یاد خدا راهنماست، راهگشاست، دستگیر است، می تواند ما را قادر بر گره گشایی کند. گره زیاد داریم، دست قدرت و پنجه توانایی خود ما انسان هاست که باید این گره ها رو باز کنه، اما این قدرت را، این توانایی را خدا به ما میده. ذکر خدا به ما کمک میکنه که بتوانیم بنبست ها رو باز کنیم، راه ها رو بگشاییم. امروز من چند جمله، چند مطلب یادداشت کردم که به شما عرض بکنم. یک بحث درباره مفهوم عمومی کار، مفهوم گسترده کار است. یک بحث درباره جامعه کارگری به معنای مصطلح است. درباره بحث اول که معنای گسترده کار است، هر کسی در جامعه به کاری مشغول است کارگر است، به این معنا کارگر است. کارهای تولیدی، کارهای خدماتی، کارهای مدیریتی، کارهای علمی، اینا همه کارگرن. کسانی که این کارها رو میکنن، یک مدیر هم در کار مدیریتی خود کارگر است. یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک دانشجو، یک طلبه، به این معنا همه کارگرن. کارهای دینی، کارهای تبلیغاتی، خب کار به این معنا یک برکتی دارد که این برکت در هیچ چیز دیگر نیست. کار سازنده است. کار به این معنای گسترده‌ای که عرض کردیم سازنده است. هم سازنده خود انسان است، هم سازنده جامعه است، سازنده دیگران است. بنابراین ارزش است. بیکاری، تنبلی، وقت گذرانی های بیجا، بی مورد، هدر دادن نیروی جوانی، نیروی فکری، نیروی بدنی مذموم است، ضد ارزش است. این منطق اسلامه. هر کسی در هر جایی که داره کاری رو انجام میدهد، این داره یک ارزش میآفرینه. اگر با نیت خدایی همراه باشد، عبادت است، ثواب است. خب در مورد این معنای کار، توصیه عمومی این است که ما کار رو گسترش بدیم، به همه توصیه کنیم، هر کس هر جا هست کار کنه، کیفیت کار رو بالا ببره، حق کار رو ادا کنه. فرض بفرمایید یک دانشجو اگر چنانچه درست درس نخونه، حق کار رو ادا نکرده. همچنانی که یک استاد اگر وقت نگذاره برای تدریس، خودشو آماده نکنه، مطالعه نکنه، وقت گذاری نکنه، حق کار رو ادا نکنه. یک مدیر که در یک جایی نصب شده است، به عنوان وزیر، به عنوان مدیر، به عنوان نماینده مجلس، اگر خود را وقف این کار نکند، حق کار را ادا نکرد. اینی که ما مسئولیت یک مدیریت رو به عهده بگیریم، منتها خودمون رو، وقتمون رو، تمام نیرومون رو صرف اون کاری که مسئولیتش رو به عهده گرفتیم نکنیم، به کارهای دیگه بپردازیم. این حق کار ادا نشده است. لذاست بنده همیشه توصیه‌ام به مدیران دولتی، به مسئولان حکومتی، حالا چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه در نهادهای گوناگون، توصیه بنده این بود است که این مسئولیتی رو که قبول میکنید، این مسئولیت رو با همه وجود دنبالش برید. این نباشد که یک مسئولیتی رو بنده قبول بکنم، بعد یه مقدار از وقت رو صرف اون مسئولیت بکنم، ما بقیرم صرف کارهای شخصی، کارهای دیگری. اینه، این حق اون کار ادا نشده است. خب پس بنابراین در باب کار به این معنای عمومی، این توصیه های کلی است که داریم. حرفم زیاد زدیم، مطلبم در این زمینه ها خیلی گفت، نمیخوایم تکرار کنیم. بحث عمده ما، بحث اصلی ما در مورد جامعه کارگری است. کار به معنای خاص، یعنی کار تولیدی، کار خدماتی، صنعتی یا کشاورزی. بحث در این امروز، موضوع بحث برای ما این است عمدتاً. خب اولا من وظیفه خودم میدونم مناقب جامعه کارگری کشور خودمون رو دو سه کلمه بگم. تا حالا 100 بار گفتیم، اما اگر 100 بار دیگر هم بگیم زیادی نیست. جامعه کارگری ما یک جامعه وفادار به کشور و وفادار به نظام بودند. این رو که من عرض میکنم به خاطر تماس نزدیک با مسائل کارگری در طول این 37 سال این رو عرض میکنم. جامعه کارگری در انقلاب وفاداری نشان داد، حضور نشان داد، در حوادث بسیار مهم و تعیین کننده اوائل انقلاب حضور نشان داد. در اوائل انقلاب چپهای اون روز، مارکسیستهای اون روز که بعد شدن همشون نوکر و مزدور استکبار آمریکایی و غیره، در داخل کشور سعی میکردن حرکت عمومی ملت ایران رو به همون شکلهای بسته و منجمد به اصطلاح خودشون انقلابهای کارگری تبدیل کنن و زمام کار رو از دست مردم، از دست دین، از دست اسلام خارج کنن، بسپارن دست یه عده‌ای به عنوان حکومت کارگری و به عنوان انقلاب کارگری. اوایل انقلاب این کارا بود. بنده خودم در یک کارخانه‌ای در همین جاده قدیم کرج رفتم، شرکت کردم، کارگرا رو اونجا دیدم. عناصر غیر کارگری که اونجا آمده بودن برای اینکه اونجا رو یک مبدأ حرکتی قرار بدن تا کارگرهای کشور رو، کارگرهای اول تهران رو بعدم به تبع اون کشور رو بکشونن به مقابله با امام و با انقلاب و با مردم، اینا رو از نزدیک اونجا دیدم. رفتم اونجا، روز رفتم، شب رفتم، دیدم که کارگر، کارگر مؤمن، کارگر مسلمان، مسلمان زاده چطور در مقابل توطئه‌های دشمنان آگاهی و بصیرت نشان میده و این بصیرت رو نشان دادن کارگرهای ما. اون در انقلاب بود، این در حوادث اول انقلاب بود، بعد مسئله جنگ تحمیلی بود، بعد مسائل گوناگون سیاسی و جریان‌های مختلف سیاسی در این کشور بود. در همه اینها کارگران ما نسبت به نظام وفاداری نشان دادن، نه فقط وفاداری زبانی، با تن خودشون، با جسم خودشون وارد میدان شدن و حضور خودشون رو نشان دادن، تأثیر گذار شدند. این یه واقعیت است. تا امروز هم همینجور. مشکلات زندگی کارگران هست که به بخشی از اونها وزیر محترم اشاره کردن. تلاش هایی هم خوب داره میشه. من امیدوارم خدای متعال به ایشون و همه مسئولین توفیق بده بتونن این مطالبی رو که اشاره کردن اینها رو انشالله به مرحله عمل در بیارن. اون چه انجام شده است که خب خدا قبول کنه، برکت بده. اون چه انجام نشده رو بتوانن انجام بدن. باید کار کرد. مشکلات هست. در این حال جامعه کارگری به پیام ضد انقلاب اعتنا نکرد، گوش نکرد. در مقابل نظام اونا میخواستند آحاد مردم بایستند، جامعه کارگری بایسته، جامعه دانشگاهی بایسته. جامعه کارگری نایستاد، بلکه پشت سر نظام ایستاد و دفاع کرد. این منقبت جامعه کارگری است. بنده در درجه اول پیشانی بر خاک میسایم برای شکر خدای متعال، چون این خداست، این دست قدرت الهی است، دلها دست اوست. ثانیاً با همه وجود از جامعه کارگری تشکر میکنم. خوب عمل کردید، خوب دارید عمل میکنید درباره مسائل انقلاب و مسائل نظام اسلامی. این حرف اول. اما در مورد نقش کارگران و مسئله کار و بنگاه‌های کاری و کارگری در اقتصاد مقاومتی، این مسئله مهمی است. اقتصاد مقاومتی یک کلمه حرف نیست. اینی که گفتیم اقدام و عمل، معناش اینه که بایستی به یکایک بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور واقعی و حقیقی عمل بشود. یعنی برای هر کدام بنشینن همین برادران آقایان مسئول که به حمدالله علاقه مندند، بنشینن برنامه ریزی کنن و قدم به قدم برنامه رو دنبال کنن. این نقش داره در اقتصاد مقاومتی مسئله کار. خب کارگر چه کار کنه آقا؟ تا در اقتصاد مقاومتی بتوانه سهیم باشه، همه نقش دارن. کارگر هم نقش دارد، کارفرما هم نقش دارد، دولت هم نقش دارد، مسئولین گوناگون هم همه نقش دارن. نقش کارگر در درجه اول احساس مسئولیت است. یعنی کارگر در اون کاری که به او محول است باید احساس مسئولیت کنه. هممون باید احساس مسئولیت کنیم. کاری که به او سپرده شده است، اون کار رو باید مسئولانه انجام بده. کیفیت را باید افزایش بده. همه آحاد کارگری باید در فکر این باشند، در صدد این باشند که کیفیت کار رو بالا ببرند. این برکت ایجاد میکنه، هم برای خود او هم برای جامعه. ما در مشهد، در بازار بزرگ مشهد، کفاشی بود که معروف بود، کفشایی که میسازه چرم کفش و کف کفش پاره میشه اما دوخت کفش از بین نمیره. یعنی محکم کاری اینجوریست. کاری کنیم که دوخت ما، اون کاری که دست ماست، اون کار درست و با کیفیت و با استحکام انجام بگیره. این وظیفه کارگر است. خب این گفتنش آسانه، عمل کردنش چجوری است؟ اینی که خدای متعال از زبان پیغمبر فرمود رحم الله امرئن عمل عملا فاحکمه، که بنده این حدیث رو شاید ده ها بار تا حالا خوندم، رحمت خدا بر اون انسانی که کاری رو انجام میده و او رو محکم انجام میده، محکم کاری میکنه. خب این الزاماتی داره. چه کار کنیم که کارگر این توانایی رو پیدا کند که کیفیت کار رو بالا ببره؟ یک مقدار از این الزامات بر عهده دولت، یک مقدار بر عهده مدیرانه، یک مقدار بر عهده مردمه، یک مقدارم بر عهده خود کارگره. یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتوانه کیفیت کار رو بالا ببره، مهارت افزایی است. همین فنی حرفه‌ای که ایشون گفتن. بنده سوال هاست هر وزیر آموزش پرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است، روی مسئله فنی حرفه‌ای ها تکیه کردم، تأکید کردم. اینو باید جدی گرفت. این یه کار اساسی است. مهارت کارگر رو باید بالا برد. کارگر ساده خودش که نمیتوانه صرفاً با تجربه خود پیش بره. خب البته تجربه هم موثره، اما آموزش لازم است. مهارت کاری بر عهده مسئولان است. همین فنی حرفه‌ای ها و انواع کارهای دیگری که می شود انجام داد برای مهارت افزایی کارگر. کارفرما هم مؤثره، دولت هم مؤثره. یک مسئله، مسئله امنیت شغلی کارگر است. کارگر اگر ذهنش مشغول باشه که آیا فردا تو این کارگاه خواهد بود یا نه، این دستش به کار نمیره. باید امنیت شغلی به وجود بیاد. اینم راههایی داره، اینم باز از مسئولیت های مسئولین گوناگون دولتی و مدیران و کارفرمایان و دیگرانه. فقط هم مربوط به وزارت کار نیست، به بخش های مختلف ارتباط پیدا میکنه. باید کاری کنن که امنیت شغلی وجود داشته باشه. تعطیلی کارگاه ها جزء آفت های بزرگه، جزء مصیبت های کارگر. یکی این است که این کارگاه تعطیل بشه. تعطیلی دو جوره. یک تعطیلی به خاطر این است که امکانات کارفرما کفاف کار رو نمیده. فرض بفرمایید نقدینگیش کمه، یا مواد اولیه نداره، یا ماشیناش فرسوده است، نمیتونه. خب این یه وظایفی رو ایجاد میکنه برای کسانی که مواد اولیه دست اونهاست، نقدینگی دست اونهاست، ساختن و تبدیل کردن ماشین ها دست اونهاست، وظیفه اونهاست. باید کمک کنن به این کارفرما. بانک ها مسئولن، دستگاه های واردات صادرات مسئولن، بخش های صنعتی و فناوری مسئولن، شرکت های دانش بنیان، مجموعه این جریان ها مسئولن. این یه جور تعطیلی کارگاه هاست. کارفرما در اینجا تقصیری ندارد که کارگاه تعطیل میشه، اما عواملی موجب تعطیل میشه. این عوامل رو میشه بعد برطرف کرد. سخته اما میشه. باید این عوامل رو بگردن پیدا کنن برطرف. یکی از کارهای مهم و بزرگ دستگاه های ما، مدیران ما، اینه. این یک جور تعطیلی. یک جور تعطیلی کارگاه ها تعطیلی های از روی سوء استفاده است. طرف کارخانه ای رو خریده است، از مثلا دستگاه های دولتی منتقل شده یا خریده یه جوری، بعد میبینه صرفه او به این است که از زمین این استفاده کنه، از نمیدونم متراژ اون استفاده کنه. این کارگاه به ضررشه، کارگاه رو به یه بهانه ای تعطیل میکنه. از اینا هم داریم، بنده گزارش داره، با اینا هم باید برخورد، با اینا باید برخورد جدی کرد. وام رو، اینو من شاید یه بار دیگه هم تو همین جمع کارگری گفتم، وام رو میگیره، وام مثلا فرض کنید برای واردات مواد اولیه یا برای تولید کارگاه، بعد این وام رو میره صرف ساختمان سازی در فلان نقطه‌ای میکنه که درآمدش چندین برابر اوست. اینا باید برخورد بشه، اینا باید دنبال بشه. دستگاه قضایی مسئول است، دولت مسئول است، دستگاه‌های گوناگون مسئولن، دستگاه‌های اطلاعاتی مسئولن. اینا رو دنبال کنه. مسئله این نیست که یه نفری میخواد پولدار بشه، از یک راهی داره استفاده میکنه. ما که با پولدار شدن زید و عمرو مخالفتی نداریم. خب برم پولدار. اما چرا این پولداری رو از راه لگد گذاشتن و قدم گذاشتن بر سر جامعه کارگری و جماعت مردم محروم باید انجام بدن؟ چرا این باید گرفته بشه؟ Hi. اینجا ببینید دستگاه ها مثل زنجیر به هم وصلن. بانک ها، دستگاه نظام بانکی کشور، دستگاه مربوط به واردات و صادرات، دستگاه مربوط به تولید و صنعت، اینا همه به هم دیگه متصلن. هر کدومی میتوانن نسبت به دیگری همتزایی کنن، میتوانن کارشکنی کنن. مدیریت کلان کشور باید سعی کنه جلو کارشکنی ها رو بگیره، همه همتزایی کنن، کار انجام بده. یکی از چیزهایی که موجب میشود که حرکت کارگری حرکت موفقی بشه ترویج محصول است، ترویج محصول کار کارگر ایرانی. یکی از چیزهایی که حالا اینو عرض میکنم بعد در مورد ترویج محصول کار بنده حرف خیلی دارم، حالا یه چند جمله بعدن عرض خواهم کرد. یکی از چیزهایی که برای موفقیت کارگر در ایجاد کار مناسب لازم است سلامت محیط کاره. یکی از چیزهایی که لازمه افزایش سهم دستمزد در هزینه تولیده. این ممکنه جوری برنامه ریزی بشود که به کارفرما هم هیچ صدمه ای نزنه، از هزینه های اضافی و زائد کاسته بشود، به سهم دستمزد کارگر افزوده بشود. اگر این انجام بگیره کارگر تشویق میشه. روش های درستی وجود داره، بعضی ها در دنیا اینها رو تجربه هم کردن. ما میتونیم با نیروی ایمان و علاقه و شوقی که خوشبختانه خب مسئولین ما واقعا میخوان خدمت کنن، شوق و علاقه‌ای که وجود داره، میتوانیم این روش ها رو پیدا کنیم، میتوانیم در این زمین ها کار کنیم. خب یک بخش دیگر نگاه به کارفرماست. ما بنده بارها سالها از پیش تکرار کردم کارفرما و کارگر مکمل یکدیگرند، نه معارض یکدیگر. اساس تفکر مارکسیستی و دیالکتیک مارکسیستی بر تضاد و تعارض بود. اساس تفکر اسلامی و دیالکتیک اسلامی بر همراهی و همگامی و همکاری و مزدوج شدن و همراه شدنه. کارفرما و کارگر دو عضوی هستند که میتوانند به هم کمک کنند، دو معارض، دو دشمن نیستند، دو همکارند، هر کدوم هم حقی دارند. بالاخره کارفرما کسی است که میتوانست این سرمایه رو ببره بذاره مثلا فرض کنید تو فلان بانک، بدون دغدغه از سود او استفاده کنه، شاید بیشتر از درآمد کارم برای او سود داشت. نکرده، آمده وارد میدان کار شده. این خوب، چیز بسیار خوبی است. اگر نیت خدایی در این کار باشه، خدای متعال بهشت خواهد داد به خاطر این کار. من میشناختم کسی را، مرد مؤمنی را، که زندگی ساده ای بود، پولدار بود، لکن زندگی ساده ای داشت. به من گفتش که بارها به من میگن تو مگر دیوانه شدی که آمدی پولتو گذاشتی در این دستگاه های تولیدی و با این خطر، به قول خودشون با این ریسکی که داره، برو بذار تو بانک پولشو بگیر، سودش بگیر، استفاده کن. و من گفتم نه، من باید از این پول استفاده کنم برای پیشرفت کشور، تولید. خیلی خوب، این چیز بسیار با ارزشی است. یکی از حقوقی که اینجا وجود دارد همکاری صمیمانه کارگر با کارفرما است. باید با هم همکاری صمیمانه بود. یکی از حقوق کارفرما این است که دولت و دستگاه‌های مربوط اجرایی کار رو برای کارفرما تسهیل کنند، همون که عرض کردم پس کنین نقدینگی نداره، براش فراهم بکنند. مواد اولیه نداره، کارگاهش، ماشینش فرسوده است و امثال اینها، کمک کنن تا بتوانه اینها رو تأمین کنه. یکی از کمک‌هایی که می‌شود به کارفرما کرد فراهم کردن زمینه صادرات. البته زمینه خود فعالیت صادرات رو خود دارنده کالا کارفرما انجام میده، اما زمینه ساز و او دستگاه‌های دولتی هستند، میتونن کمک کنن، زمینه سازی کنن. اینجا وزارت خارجه ما میتونه نقش ایفا کنه، وزارت‌های گوناگون میتونن نقش ایفا کنن. یکی از کمک‌هایی که دولت میتونه به کارفرما بکنه این است که از کارفرما حمایت بکند در مقابله با مشتری خارجی. گاهی جنسی رو صادر کننده ما صادر میکنه، در اون کشور خارجی بازی در میارن سرش، اذیتش میکنه. اینجا مسئولیت دولت این است که بره سینه سپر کنه، بیسته، کمک کنه، نگذاره حق او در فلان کشور به خاطر اینی که یه نفری سوء استفاده میخواد بکنه یا دولتشون یا تاجرشون ضایع بشه. نباید بگذاره. این از وظایفیست، این از کمکهاییست که به کارفرما میشود کرد. حق او اینهاست. یکی از کارهایی که باید انجام بگیره نظارت لازم و سلامت و کیفیت کالای صادراتی است. بعضی ها کشور رو بدنام میکنن با صادر کردن اجناس ناسالم. وقتی این جنس رفت توی بازار صادراتی خارجی و عدم سلامت اون معلوم شد، این ضربه به آبروی کشور است. نه فقط آبرو، ضربه به خود صادرات کشور هم هست. باید نظارت بشه بر سلامت. اینا کارهایی است که باید انجام بگیره. خب حالا بیاییم سر تولید داخلی. بنده برای تولید داخلی حق زیادی قائلم. تولید داخلی بایستی به عنوان یک چیز مقدس شمرده بشه. حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن. یکی از راه‌ها این است که جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً از خارج وارد نشه. یکی از راه‌های اینو من بارها گفتم. حالا مسئله قاچاق رو بعد عرض خواهم کرد. مسئله قاچاق هم خودش مسئله مهمی است. به شکل رسمی وارد نشه. روش‌هایی داره. حالا بالا بردن تعرفه ها یا جلوگیری از وارد شدن ورود واردات در اونجایی که مشابه داخلی وجود داره. بهانه هایی آورده می شود. من حالا اون بهانه ها رو هم می دونم، اینا رو هم شنیدم، حالا اشاره هم خواهم کرد. اصل باید این باشد که تولید داخلی ترویج بشه. من اطلاع پیدا کردم در تهران، حالا شاید شهرستان هم هست، بعضی از فروشگاه ها مقید شدن که جز تولید داخلی رو نفروشن. تابلو هم زدن، عکسش رو گرفتن برای من آوردن، من دیدم تابلو زدن، تابلو بزرگ که در این فروشگاه فقط تولید داخلی فروش میره. بارک الله، آفرین بر این انسان با غیرت، بر این انسان مصلح. هر چی تو این فروشگاه هست تولید داخلی است. نقطه مقابلش فروشگاه هایی هستن که وقتی انسان وارد می شود هر چه چشم می گردانه تولید خارجی است. متاسفانه بعضی از این فروشگاه ها که فروشگاه های بزرگ هم هستن مربوط به دستگاه های حکومتی هم، مربوط به خود دستگاه های حکومتی هم. چرا این کار می کنه؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما میخواهی کارگر داخلی رو بیکار کنی، کارگر بیگانه رو بهره‌مند و برخوردار کنی، برای پوز دادن جنس های دارای نشان خارجی یه عده پول دارم، پولدارهای نوکیسه تازه به دوران رسیده کم نداریم متاسفانه تو کشور، دنبال نشانهای خارجی هم به قول خودشون برندهای خارجی. بنده از این کلمه برند هم خیلی بدم میاد. فروش کالای خارجی و مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. اونجایی که مشابه داخلیش نیست، خب بله اشکالی نداره، ما که با دنیا حصار نکشیدیم دور خودمون، با دنیا ما ارتباط داریم، تعامل داریم، میخریم میفروشیم. ممکنه یک جاهایی هم باشد که تولید داخلی اصلا به صرفه نباشه، از این قبیل هم داریم مواردی رو، اشکالی نداره. نه، اونجایی که ما تولید داخلی داریم و میخواهیم داشته باشیم و کارگر ما مشغول اون کار است و ارزش افزوده ایجاد میکنه، اونجا ما بریم این تولید داخلی رو بذاریم کنار، شبیه این رو از خارج بیاریم با قیمت گاهی چند برابر، به خاطر اینکه این نشان خارجی داره، نشان فلان کارخانه معروف فلان کشور اروپایی رو داره، اینو مصرف بکنی، این باید ضد ارزش شمرده بشه. از کالاهای وارداتی همونطور که عرض کردیم به طور معقول جلوگیری بشه. من طرفدار افراط تو این قضایا نیستم، طرفدار حکمت و تدبیر تو این قضایا هستم. نمیگم دروازه ها رو، نه، مراقبت کنید، ببینید چی باید وارد بشه وارد کنید، چی نباید وارد بشه وارد نکنید. من نمیدونم این قضیه واردات خودروهای آمریکایی چیه که حالا سر زبان ها افتاده و بعضیا میگن. خودروهای آمریکایی رو خود آمریکایی ها مصرف نمیکردن، این توی مطبوعات آمریکایی‌ها منعکس شد، ما دیدیم، میگفتن مصرفش زیاده، سنگینه. ما از فلان مثلا فرض کنید کارخانه خودروسازی رو به ورشکستگی آمریکا استفاده کنیم، اونم آمریکا. اینها رو بایستی به طور جدی جلوش ایستاد. کی بایسته؟ خود مسئولین، خود وزرای محترم. من میدونم افرادی هستن از پشت فشار میارن، منفعت دارن، سود دارن، فشار میارن، جلوی فشارها بایستن، قبول نکنن. من نمیدونم اینی که میگن واردات لوازم آرایشی چند میلیارد دلار است در کشور، این راسته یا نه؟ من تحقیق نکردم. شما هم گمان نمی کنم خیلی تحقیق کرده باشید. اگر راست باشه بده، لوازم آرایشی چند میلیارد، اونم کشور ما که حالا این همه موانع و اشکالات براش درست میکنن، برای اینکه فرض کنی که فلان خانواده پولدار نوکیسه تازه به دوران رسیده دلشون میخواد اینو داشته باشن. چرا؟ خیلیش هم ناسالم، بعضیش حالا من نمیدونم، شنیدم بعضیش هم ناسالمه. اینا رو باش بیستن، مقاومت کنن، نگذارن. یک مسئله هم مسئله قاچاق. خب بنده مکرر با مسئولین دولتی در دولت‌های مختلف راجع به همین مسئله واردات که صحبت می‌کنیم، میگن آقا اگر ما تعرفه‌ها رو خیلی بالا ببریم و جلو واردات رو بگیریم، همین جنس قاچاق میاد. به نظر شما این دلیل درستی؟ خب جلو قاچاق رو جدی باید گرفت. ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم. جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق. من مرادم از قاچاق فلان کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمیداره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره. قاچاق های قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو میگم، ده ها کانتینر، صد ها کانتینر، اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشه. خب باید بریم برخورد کنیم با اینا. ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم برخورد کنیم به طور جدی با اینا. چند مرتبه برخورد جدی بشه، یا جلوش گرفته خواهد شد، یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت. قاچاق بلای بزرگی است برای کشور. قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتره. اولا جنس سلامتش معلوم نیست، ثانیاً درآمدی از او عاید دولت نمیشه، ثالثاً همون اشکال واردات رو که کساد کردن بازار تولید داخلی است این رو داره. اینا آسیب‌های کوچکی نیست، باید با قاچاق به طور جدی مقابله باید کرد. دستگاه مقابله با قاچاق رو باید خیلی جدی گرفت. قوی‌ترین آدمامون رو باید بگذاریم برای این کار، و میشه. بنده عقیدم این است که میشه. یا جلوش گرفته خواهد شد، یا اگر به کلی هم جلوگیری نشه، بخش مهمیش کاهش خواهد یافت. این یه مسئله بسیار اساسی است. یه مسئله دیگری که خیلی مهمه، که من این را هم باز با تعدادی از وزرای زیرب، چه وزرای کشاورزی، چه وزرای صنعتی، چه بعضی از مسئولین دیگر دولتی مکرر در گذشته در میان گذاشتم، گاهی اوقات یک جنسی در داخل میتوانه تولید بشه، بعضی ها از واردات اون جنس سودهای کلانی میبرن، میان جلو این تولید داخلی رو میگیرن. اگر شد با رشوه، آقا این کارخونه رو تعطیل کن یا نساز، این پولو بگیر. اگر زیر بار نرفت، با تهدید، با جنایت هستن بعضی. من نمیخوام اسم کالاها رو حالا بیارم، کالاهایی رو میشناسیم که توان داخلی تولید در اونها هست، اما وارد می شود به خاطر اینکه یه عده‌ای از واردات منتفعن، نمیگذارن در داخل تولید بشه. یه نفر میاد، آدم مبتکر، سرمایه‌ای هم داره، فلان جنسی رو که بسیار مصرفش زیاده در کشور میخواد تولید کنه، میرن میبینن آقا اینو، میگن آقا اینو شما تولید نکن، 10 میلیارد بگیر، 20-30 میلیارد بگیر، تولید نکن. یا زیر بار میره اون طرف خودش راحت میکنه، یا اگر زیر بار نرفت بهش فشار میارن، انواع و اقسام مشکلات براش درست میکنن، موانع قانونی سر راه سبز میکنن، یا بالاخره در نهایت جنایت میکنن، بهش ضربه میزنن، طرفو پشیمان میکنن. اینا چیزای مهم نیست، اینا چیزای امنیتی است، اینا چیزای ساده ای نیست، با این چیزا نمیشه ساده برخورد کرد. قاچاق اینجوری است. سم تولید داخلی قاچاق، این هم یک مطلب دیگه. یه مسئله دیگه، مسئله فناوری پیشرفت است. گاهی ما میگیم که آقا چرا فلون جنس و فلون کالا رو وارد میکنید در حالی که تولید داخلی هست؟ میگن آقا تولید داخلی ما فناوریش قدیمی است. امروز دنیا تحول پیدا کرده است، کارهای جدیدی آمده، فناوری‌های جدیدی آمده، ناچاریم از خارج وارد کنیم اینها. من جواب دارم برای این حرف. من البته با وارد کردن مخالف نیستم، با وارد کردن، به خصوص وارد کردن با فناوری بنده هیچ مخالف نیستم. من خودم تو این کشور رئیس جمهور بودم، با مسائل اجرایی در ارتباط بودم، میدونم، اشکالی نداره، یه وقتایی لازمه، اما به اندازه و به میزان. هر جا کم میارن میگن آقا تولید داخلی فناوریش عقب افتاده است. خب بابا ما این همه ذهن فعال در کشور داریم، من سوال میکنم اون ذهنی که میتونه یه موشک درست کنه که 2000 کیلومتر این موشک طی میکنه، با کمتر از 10 متر خطا به هدف میرسه، این چیز کوچکیه؟ بنده خواستم مثال بزنم، حالا اسم موشک آمد، جوونا به هیجان آمدن. من میگم اون مغزی که میتوانه یه چنین موشکی رو تولید بکنه که دشمنان ما اعتراف میکنن به اهمیت این کار، آیا این مغز نمیتوانه خودروی را که فرض بفرمایید 13 لیتر در 100 کیلومتر مصرفشه، اینو برسونه به 5 لیتر در 100 کیلومتر؟ نمیتونه بکنه؟ این مغز عاجزه از این کار؟ چرا به جوانها مراجعه نمی کنید؟ چرا به این ذهنهای خلاق مراجعه نمی کنید؟ چرا از اینا کمک نمی گیرید؟ بنده چند ساله دارم هی میگم همکاری بین صنعت و دانشگاه، همکاری صنعت و دانشگاه، اینجا نتیجه ظاهر می شود. صنعت به دانشگاه کمک میکنه برای اینکه دانشگاه برای او شیوه های جدیدی ارائه بده و بیافرینه، هم این سود میبره هم اون سود میبره. صنعت رو با دانشگاه وصل کنید، با مجموعه نخبگان وصل کنید، همطور که الان خوشبختانه خب کارهای زیادی در زمینه شرکت‌های دانش بنیان انجام گرفته. می‌بینیم که جوان ایرانی می‌توانه کار کنه. اینجا تو همین حسینیه برای من نمایشگاه گذاشتم، بنده آمدم بازدید کردم. همین قسمت اینجای حسینیه یه عده پسر بچه جوان‌های دبیرستانی اینجا جمع بودن، کار کرده بودن، آمدم من بودم شماها چه کار میکنید؟ این گفت من اینو تولید کردم، این گفت اونو من تولید کردم. جوان دبیرستانی. خب ما این دور ذهنمون، ما این سرمایه انسانیمون، چرا از این سرمایه انسانی استفاده نکنیم؟ بریم سراغ خودرو خارجی برای اینکه او فناوری پیشرفته‌ای داره، خب این فناوری پیشرفته رو در داخل به وجود بیاریم. من مثال‌های زیادی دارم، نمیخوام بگم، نمیشه گفت. بعضی از اینها محرمانه است. اگر میدونستید شما که جوانهای ما کجاها در چه عرصه‌هایی چه کارهای بزرگی انجام دادن، واقعا تعجب میکردید. داریم ما از این قبیل فراوان، بنده اطلاعاتم در این زمینه خیلی زیاده، از اینا استفاده کنیم. این که ما فناوری عقب افتاده داریم، این بهانه‌ای برای واردات نمیشه. خب اینا حرفای ماست. من نسبت به کارگرها و نسبت به کارفرماها و نسبت به مدیران و نسبت به مسئولان دولتی، نسبت به همشون خوشبینم. من بدبین به کسی نیست، منتها کارهای جاهای میلنگد. ببینید کجاست این لنگش کار، چرا میلنگه، اشکال کار کجاست. این استخر بزرگ رو شما دارید با چند تا لوله قطور هی آب توش میریزید، هی استخر پر نمیشه. خب بگرد ببین شکافش کجاست، رخنه‌ای که تو این استخر هست کجاست که آب از اونجا میره پر نمیشه استخر. مسئولین بگردن این چیزها رو پیدا کنن. کشور میتوانه پیش بره عزیزان من. اینی که من بارها میگم تمدن اسلامی، بارها میگم ایران میتوانه قله تمدن اسلامی قرار بگیره، این شعار نیست، این رجزخوانی نیست، این نگاه به واقعیت های کشور است. ما میتونیم اقتصادمون رو پیشرفت بدیم، صنعتمون رو پیشرفت بدیم، کشاورزیمون رو پیشرفت بدیم، خودکفایی در اون جاهایی که خودکفایی لازم است به وجود بیاریم. میتوانیم. باید تلاش کنن مسئولین، همونطور که اول گفتم، هر کس مسئول هست حق اون مسئولیت رو ادا کنه، تلاش لازم رو انجام بده. البته دشمن داریم، دشمن داره دشمنی میکنه. ما در یک جاده اسفالته حرکت نمی کنیم. در مقابل ما هی موانع درست میکنن. کی موانع درست میکنه؟ دشمنان ما. در رأس دشمنان ما آمریکا و صهیونیسم. اخلال میکنن، خدعه میکنن، دلشون هم میخواد ما نفهمیم این خدعه رو. هی گاهی گلایه میکنن از دور که چرا نسبت به ما بدبینید. خب میبینیم چیزایی رو که باید بدبین باشیم، نمیشه چشم خودمون رو ببندیم. الان در معاملات بانکی کشور ما اختلال وجود داره که قوین و مسئولین همه دارن میگن. ارتباطات و معاملات متوقف به مبادلات بانکی الان اینجا با کندی با زحمت انجام میگیره. چرا؟ میگن بله بانک‌های بزرگ دنیا حاضر نیستن. خب چرا حاضر نیستن؟ مگه مرض دارن؟ بانک برای این به وجود آمده که تعامل ایجاد کنه. یک کشوری بازار 80 میلیونی کشور با این همه ثروت، بانک پلون بانک معروف و بزرگ دنیا چرا نخواد معامله کنه؟ یک مانعی وجود داره. این مانع کیست؟ آمریکا. با کم و زیادش بنده 100 بار گفتم به این نمیشه اعتماد کرد، به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. حالا داره کاملا روشن میشه. رو کاغذ می‌نویسن که برن بانک‌ها با ایران معامله کنن. رو کاغذ این ارزشی نداره. اما در عمل جوری در دل بانک ها حراس می اندازن که اونا نیان نزدیک. ایران حراسی میگه که ایران یک کشور تروریست است و ما ممکنه به خاطر مثلا روش های تروریستی کشور ایران رو تحریم کنیم. خب این معناش چیه؟ این پیام به بانک هاست، حواستون جمع باشه، ایران ممکنه تحریم بشه، نرین جلو. رو کاغذ می نویسن بانک ها برید معامله کنید، بخشنامه صادر می کنن، اما در عمل کاری می کنن که بانک جرأت نکنه بیاد جلو، سرمایه دار جرأت نکنه بیاد سرمایه دار خارجی سرمایه گذاری کنه. عملا دارن این کار می کنن. حالا خودشون از همه تروریست ها بدترن، خودشون به تروریست های نامونشاندار کمک کردند، هنوز هم طبق اطلاعات ما دارن کمک می کنن. اون وقت به ایران میگن تروریسم. طرف جناب آمریکایی میگه که علت این که سرمایه دارها سرمایه گذارها نمیان ایران سرمایه گذاری کنن اوضاع داخلی ایرانه. اوضاع داخلی ایران چشه؟ تو این منطقه امن‌تر از ایران کجاست؟ خود آمریکا امن‌تر از اینجاست؟ خود آمریکا که طبق آمارهای خودشون هر روزی چند نفر از مردم کشته میشن با ترور، امتر از اینجاست؟ کشورهای اروپایی با این تظاهرات مردمی، با این مشکلات کارگری، با این مشکلات اقتصادی امتر از اینجاست؟ کشور امن، کشور متحد. اوضاع داخلی ایران، اوضاع داخلی ایران به رغم دشمنان، به کوری چشم دشمنان اوضاع بسیار خوبی است. وقتی مسئول آمریکایی میگوید که شاکله تحریم های نظام تحریم های ضد ایرانی از بین نرفته است، این معناش چیه؟ معناش این است که سرمایه گذار خارجی بترسه نزدیک نیاد. اینا دارن ایران حراسی را میندازن به دست، با صراحت، با صراحت دارن مردم را از ایران میترسونن برای کسی نزدیک نشه. این دشمن ماست. و این دشمن هست. ما برای هر فعالیتی که انجام میدیم باید وجود این دشمن رو مفروض بگیریم. این دشمن هست. ما 37 سال است که این دشمن رو داشتیم و پیشرفت کردیم. من عرض میکنم این دشمنی تا 100 سال دیگه هم باقی بمانه، به کوری چشم اونها ما تا 100 سال دیگه مرتب پیشرفت خواهیم کرد. آمریکا دشمنه، چه ما به رو بیاریم چه نیاریم دشمنه، چه بنده حقیر در سخنرانی بگم آمریکا دشمن است چه نگم. میگن هی چرا شما هی دشمن میکنی؟ خب بنده نگفتم، حالا گیرم بنده نمیگم دشمن. دشمنی تمام شد؟ دشمن است، دشمن با اصل این حرکت عمومی مردمی است، با اصل انقلاب است، با اصل نظام است. آمریکا یه روز در اینجا همه کاره این کشور بوده، امروز یک سفارتخانه حتی تو این کشور نداره به خاطر اینکه نظام اسلامی سر کار آمده. خب با نظام اسلامی دشمن، میخواد همون وضع قبلی برقرار بشه. میگن که پنجره ها رو باز کنید. این جناب در تبریک عید یه شعری از یه شاعر ایرانی خونده بود که پنجره ها را بگشایید. من گفتم بله، پنجره ها را بگشایید که ما بیاییم تو. ما را از در بیرون کردید، پنجره ها را باز کنید که ما بتونیم راحت بیاییم داخل. مسئولین توجه کنن، هم مسئولین دولتی قوه مجریه توجه کنن، هم مجلس شورای اسلامی توجه کنه، هم مسئولین قضایی توجه کنن، هم نهادهای انقلابی، هم آحاد مردم. ما مظلومیم اما قوی هستیم، مثل مولامون امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین مظلوم ترین بود اما قوی ترین بود. ما اگر توجه بفرمایید، ما اگر قدر خودمون رو بدانیم، قدرت خودمون رو بشناسیم، از این قدرت به بهترین شکل و انسانی ترین و اسلامی ترین شکل استفاده بکنیم، بر همه این موانع فائق خواهیم آمد. بله بله، راه ما اسفالت نیست، اما ما توانایی حرکت در سنگلاخ رو هم داریم. امروز سنگلاخ هم نیست خوشبختانه، اوائل انقلاب سنگلاخ بود راه ما. امروز توجه کنید، اجازه بدید، حالا اجازه بدید، خیلی خوب قبول کردیم مرگ بر آمریکا. توجه بفرمایید، مسئولین توجه کنن، مردم توجه کنن، به قدرت خودمون تکیه کنیم. چند روز دیگه، یعنی دو روز دیگر، در بعضی از شهرهای کشور انتخابات. انتخابات ها رو مهم بشمرید، در انتخابات ها شرکت کنید، انتخابات ها رو راه نگذارید، انتخابات مهمه. بنده بارها گفتم، هم در این انتخابات که در اسفند بود، هم قبل از اون در انتخابات های مجلس، انتخابات های ریاست جمهوری، به مردم عزیزمون عرض کردم در انتخابات ها شرکت کنید. شرکت در انتخابات تعیین کننده است. بعضی توجه نمی کنند. وقتی شما پای صندوق رأی نیامدید، این احساسات را، این میل را، این کشش را، این هویت را منتقل نکردید به صندوق رأی، خب کار مشکل خواهد شد. در انتخابات شرکت کنید. این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست. همچنانی که اونجا ما عرض کردیم لازم همه شرکت کنن، اینجا هم لازم همه شرکت کنن. از خدای متعالم کمک بخواهید، خدای متعالم انشاءالله به همه شما کمک خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.